بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع امام زمان اجل الله و تحولات دنیای امروز. 14 آذر ماه 93 زرند.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام در خدمت شما. برادران و خواهران بزرگوارم، از اینکه در خدمتتون هستم در شهر شما با بسی خوشحالی و مسرت. خب موضوعی که مشخص شده خیلی مفصله، یعنی هر تکش خودش یه سخنرانی، بیداری اسلامی، اوضاع منطقه، احساس آخر الزمان، نمیدونم سبک زندگی هم بود توش ها؟ اون دیگه نبود ها. بعد فضا هم جوریه که بالاخره اینجا تالاره ها، بالا که نشستیم یه بار دیگه حواس ازدواج کردن به ماست سرزد. حالا بعدا به شرطی حالا خانواده ما اینه نشنه ولی ماله این نیستش، ماله برقه اینه. دیدید شاهیم اینه تون برق داره. این من بس کنم دوباره بمیاد. نه برق داره، اون زیرش پایش برق داره میکشن، اصلا برق داره لپتاپ منو میسوزنه. آره بیت سیما نگاه کن، یه جا زدگی یه چیز داره به اون پایش خورده، احتمالا کاغذ بذارید زیر اون جایی که با فلسطین مصد. یکیه نه همونجا خود اون دستگاه احتمالا داره برق میده. دیگه آزمون و خطا انقدر سخنهایی رفته میگه اوستا شدیم این چیزها هم دیگه. خب همونطور که عرض کردم موضوع سخنرانی مفصله، یعنی ما چاره نیست که من از هر کدوم یک بخشایی رو بگم، یک سرفصلی رو اشاره بکنم. چند سالیست که بحث منطقه و دنیا اصلا یک نگاه آخر زمانی به خودش گرفته، در این هیچ شک وجود نداره، هیچ کسی هم یه ذره در این بخواد تردید رو پیاده کنه. بسیاری از افراد امروز در منطقه اصلا گیج شدن اینکه چطور این اتفاقایی که تو منطقه داره میفته آیا اصلا قابل پیشبینی بود؟ کسی فکرش هم نمیکرد یه روزی اینطور با این شکل با این حجم اتفاقات، وقایع، رویدادها کارو به جایی برسونه که واقعا خیلی از کسایی که به این چیزا اعتقاد هم نداشتن امروز واقعا تحریک شدن بیان مطالعه کنن، پژوهش کنن، ببینن آقا ماجراها جریان از چه خبره. متاسفانه واکنشی که در کشور ما صورت گرفت پیرامون این مسئله یک واکنشی بود که اسمش روشه واکنش بود، یعنی غرب یه حرکت رو شروع کرد، ما در پاسخ به غرب اومدیم جلو. یعنی غرب به یک باره از سال 2000 به بعد، مثلا دهه 90 میلادی و بعدش سال 2000 به بعد، اصلا تمام ادبیات سینمایی شد آخرالزمانی. فیلمایی که میساخت همه آخرالزمانی، همه دو حوزه مهدویت، ظهور و همونطور که این لفظ رو صحیح استفاده کردم هر چی پیش رفتیم مثلا این اسم مهدویت شد، یعنی قشنگ منجی مسلمانان هدف قرار گرفت. اینا اینکه چرا دنبال همچین چیزی هستن؟ ببین توی جامعه اینا این همه سعی کردن خوب عنایت کنید بی دینی رو حاکم کنن. بحث آخرالزمان و منجی مرتبط با دینه نه با بی دینی. کلی زحمت کشیدن یه جای موفقیت پیدا کردن، چرا حالا دارن میان جلو تا بحث آخر زمان رو پیش بکشن؟ این مسئله خیلی مهمه. تغییرات فقط تو این بود نبود. یهودیا و صهیونیستایی که تا دیروز بر تبل داروینیسم میکوبیدن، خوب دقت کنید، میگفتن داروینیسم رو باید زد، چیز باید اشاعه داد، که داروینیسم نمیگفت خدا وجود نداره، اما در عمل این اتفاق میافتاد. یعنی بر مبنای داروینیسم به نتیجه میرسن خب خود تکامل بوده و اینطور اومده جلو. نهایتاً که اگه تکامل هم اثبات بشه میگه خب یه خدا اینا رو پیش برده. آقا جالبه از سال 2000 به بعد این صهیونیستا از طریق رسانه‌هاشون شروع کردن به زدن داروینیسم. فکر کنید کمی؟ گفتن نه اصلا داروینیسم غلطه. صهیونیستا کلیپ ساختن، فیلم ساختن، مستند ساختن. مثل مستند اخراج شده که اینو پیشنهاد بکنم ببینید تو اینترنت سرچ کنید، مستند اخراج شده با زیرنویس فارسی میاد، من اینو دانشگاه شریف نقد کردم 2-3 سال پیش. خوب عنایت داشته باشید ماجرا چیه. اینا شروع کردن، یا یه کسی مثل هارون یحیی، این آدم شروع کرد یک دهه علیه داروینیسم مطلب زدن. از همون اول هم من به این آدم اعتنایی نمی کردم تو سخنرانی ها، ترجیحاً اسمش رو نمی بردم. و چند وقت پیش بود ایشون اعلام کرد خودش فراماسون درجه 33، کسی که تو قبل این علیه چی؟ صهیونیسم داشت کار میکرد، علیه اسرائیل مثلا داشت کار میکرد. یه مصاحبه هم چند وقت قبلتر از اون با جوئل ریچاردسون انجام داد، صهیونیست پدرسوخته هفت خط. توی اونجا رسما آقای هارون یحیی ترکیه‌ای گفتش که باید معبد سلیمان ساخته بشه. یعنی اینها دنبال یه آخر الزمان، یعنی که تو اون آخر الزمان مسجد الاقصا خراب میشه، معبد سلیمان ساخته میشه، بر پایه این معبد عالی‌ترین مقام اینا در آنجا حکومت میکنه. قبلش عنایت داشته باشید، قبلش شورش دنیا رو میگیره که با آمدن اون آدم، اون فرد، همه بگن چقدر چی شد، اوضاع خوب شد. نگاه کنید شما یه بی‌نظمی خودت بنداز، یه بی‌نظمی خودت بنداز، بعدا خودت جمعش بکن، میگن باریکالله. حالا بعدا اینو مورد سوء استفاده قرار میگیرم، ما راهنمایی بودیم، من این چیزا نمیترسم، با جک و جونورا اینو خوبی دارم. به خاطر همین بعدها هم تو حوزه صهیونیسم اومدیم، چون با حوزه جک و جونورا علاقه داریم. یه قبرستونی بود، ما میرفتیم اونجا فوتبال بازی میکردیم، زمین خاکی بود. بعد این سنگا رو بلند میکردیم، زیر سنگا عقرب در میومد، این عقربا رو میگرفتیم، این سر دومشو که با اون نیش میزنه رو میکندیم و یه کبریت میزدیم که این جمع میشد که نمیره. بعد چیکار میکردیم؟ مثلا دستمون رو میزدیم به زنجیر دوچرخمون، روغنی میشد، این تو جیبمون بود. بعد به رفیقم میگفتیم مثلا بیا جیبم دستمال لرد رو بهم بده، این دست میکرد میگفت چی بودی؟ ملخه. آه ملخ نمیترسی، در بیار و فلانی در میده، عقرب یک کیلومتر میدوید. بعضی موقع اینا میبردیم سر کلاس، عقرب هیچ آسیب هم نمیرسون، عقرب دیگه نیشش کنده شده بود، مینداختم سر کلاس. این کارا نکنید ها، نمال دوران جاهلیته. بعد بردیم سر کلاس رو ول میکردیم، آقا کلاس میریخ با هم، بعد خودمون میرفتیم میکشتیمش. فهم چی شد؟ معلمه یه تک زنگ فقط در وصف من صحبت میکرد سر کلاس، میگه خواهی تو سر شما کنن، میترسید مگه چیه؟ یه جونوری یه روزه این پاتونو بذاری از رو کفش که نمیتونه، از زیر کفش که نمیتونه، یه بی نظمی به وجود بیار، خودت خاتمش بده، همه متشکرت میشن. مثل چی؟ مثل بی نظمی که در انتهای قاجار انگلیسا پدید آوردن، بعد رضاخان آوردن سر کار، این بی‌نظمی رو خاتمه داد، یه امنیت نسبی که برگشت، برخی از مردم میگفتن این امنیت آورد. میفهمی چی میگم؟ ما بهش میگیم ارگانی که یا اندیشه که بی‌نظمی میسازه. 4 مرحله داره: 1 وارد کردن عامل بی‌نظمی، 2 بست عامل بی‌نظمی، 3 تثبیت عامل بی‌نظمی، 4 آوردن نظم جدید. همش توسط خودت. اینها 7 سال تو اعتقاداتشون اینه که 7 سال قبل از اون حکومت جهانیشون آشوب دنیا رو بگیره، که وقتی حکومت جهانیشون تشکیل دادن مردم بگن چی؟ چقدر خوب شد. مثلا فرض کنید داعش و اینا رو که واقعا مثلا تو منطقه خون و خونریزی و فساد میکنن، خودشون رو انداختن دیگه، نخشون دست خودشونه. یهو یه بابای بیاد اینا همه رو جمع کنه، میگن خب خدا پدرشو بیامرزه. ندارن ذهنا رو آماده میکنن برای ساخت معبد سلیمان. شما دیدید تو همین هیروبیری که درگیری ها با داعش و اینا بود، اسرائیل حمله کرد به مسجد الاقصا، الان باب المغاربه رو گرفته، زیر مسجد الاقصا رو اینا سوراخ سوراخ کردن، سوراخ سوراخ کردن زیر مسجد الاقصا که خودش بریزه، با یه زلزله جزئی یه چاه بکنن اونورتر. بعد خدمت شما عرض بکنم که یه زلزله 3-4 ریشتری با انفجار مواد منفجره درست بکنن، بعد تازه اینجا رو داشته باشه. مثلا انفجار هم کی انجام بده؟ داعش. فهمید چی شد؟ آره انجام بده، و بعد بگن آقا دیدی چی شد، ما خودمونم تحت چیز اینا قرار گرفتیم، آه اینا ما رو هم دارن میکشن، اینا فلان میکنن، اینا به امان میکنن. این تصویری که دارید میبینید از بالا، این مسجد الاقصی، این باب المغاربه رو کلا خراب کردن. یعنی تو همین هیروبین، البته تصویر خیلی قدیمی، الان با گوگل ارث که نگاه کنید خیلی نزدیک میشه. اینا الان دارن سنگاشون هم انتقال میدن، ماکتش هم ساختن، همه چیش آماده است. این زیر بیت المقدس، تو این زیر زیرزمین اونجا برشن. ببینید ماکت رو نگاه کنید، دارن با جرثقیل این زیر بیت المقدس برشن اینا رو ساخته، آماده آماده است شرایط. این نور اینجا رو خود کم کنید، حتی این لامپایی که پشت میزنه به این نور کم کنید، خود تصویر واضح تر بشه. چهار تا لامپ دیگه بگید پیدا کنید، حتی برق کل سالور نزنید بره باز دوباره این بخواه اینا روشن کنیم، درد سر داره. این لامپای خورده کم بشه تصاویر بهتر دیده میشه. نگاه کنید اون زیر چه خبر، چی کار کردن. این فیلم های هالیوودی، دالان هایی کندن، این ساختمون ها، این سازه هایی که در واقع اونجا وجود داره رو ساختن و یک داستانی در واقع خیلی هم متعارض. تصویر شما این کیفیتی که من خودم دارم میبینم شما ندارید. خب یه چیزی دارم که کم میشه. خب خوبه، ببینید نور پردازی کردن. اینا سنگه، اینا سنگه همش، یعنی توی زمین اینجوری کندن. ببینید اون زیر چی درست کردن، وسایلشون هم آماده کردن برای این کار. چیم باید یه گوساله‌ای رو به اسم ملودی قربانی کنن، مذبح محل ذبح آماده کردن، دارن روی ژنتیک گوساله‌ای هم کار میکنن. این زیر بیت المقدس این چه کار کردن، سوراخ سوراخ کردن رفته. ببینید که این صهیونیست ها میرن و متاسفانه الان با اینم معبد خیالی و کذایی ایناست که اینا ساختن. ببینید اینا الان ماکتشه، آماده کردن خودشون. این خرابی های کف بیت المقدس چون زیرش رو سوراخ کردن داره نشست میکنه ساختمونه دیگه. یعنی الان یه سری شکستگی ها اینا داره نگاه کنید. ببینید مثلا سوراخ شده ریخته، دیوارهایی که ترک برداشته چون پیش شل شده، فونداسیونش شل شده و متاسفانه مسلمان هم در اینا پله ها رو ببینید چجوری ریخته، همه شکسته. سنگای معبد سوم نگاه کن، The Third Temple، معبد سوم، این سومین بار معبد رو می‌خوایم بسازیم. تو اسرائیل پرچم زدن دارن میچرخونن، مسلمان ها درگیر چی هن؟ درگیر خودیشون. یعنی برنامه ریزی اینا اینطوره، اصل هدف هم اینه، یعنی تو دل درگیری مسلمان ها اینا بیرون بیاد. این 7 سال آشوبم اینا اعتقاد داره. من یه چند تا کلیپ خدمت شما بزرگواران نشون میدم، صدا که انشالله داشته باشی لپتاپ ما. اما انگیزه دولت ایران این چیزا نیست، ایرانی ها آشوب میخوان، ایرانی ها وحشت میخوان. ایرانی ها برای ظهور امام موعود دعا میکنن. عجب، ایرانی ها آشوب میخوان، ایرانی ها جنگ میخوان، ایرانی ها امام زمان میخوان. یعنی چی؟ یعنی مهدی مساویست با این آشوب و جنگ. تا چشمنداز نهایی دنیا فرا برسه، آخر الزمان. یا اینو ببینید، بیشتر مردم امریکا داستان 12 امام رو نمیدونن. 12 امام قشنگ داره میگه دیگه، 12 امام، امام 12، گوش کنید، 12 امام. بیشتر مردم ربط اون رو نمیفهمن. امشب شما خواهید فهمید و این افراد رو دیوانه خطاب خواهید کرد، چون من میکنم. شما این کار رو با معیار و قضاوت خودتون بکنید. دفعه قبل در مورد جهان اسلام کامل بحث کردم. ما در مقابل بدترین تروریسم تاریخمان قرار گرفتیم. این داره میگه بدترین تروریسم تاریخ کی؟ ظهور امامزاده. بدترین تروریسم تاریخ شده چی؟ ظهور امامزاده. ببین چی میگه اینا؟ میگن قبل از اینکه ما معبد سلیمان رو بسازیم دنیا رو چی میگیره؟ آشوب و جنگ و خونریزی. عامل این آشوب کیه؟ مسلمانان. چرا؟ چون میخوان مهدی رو دعوت کنن. و نهایتاً چی میگه؟ میگن 7 سالی که از این آشوب بگذره مهدی اینا ظهور میکنه و زبانم لال. میگن مهدی همون دجاله. اینا میگن. یعنی مهدی همون دجاله. و مسلمان سرشون به چیه؟ به ماهواره. به واتساپ و وایبر و اینا گرمه. چقدر قشنگ برنامه ریزیشون دارن پیش میبرن؟ یعنی تنها کسایی که پایین امام زمان باید وایستن همینان. اینا هم سر تو آخره چه چیزا دارن دیگه. چطور میشه اینا رو چیز کرد؟ لح و لح. صبح تا شب روشن کنه و پی ام سی بزنه سر و صدا کنه. یک سریال های مزخرفی که توش فقط خیانت و زنا و کسافتکاریه اینا رو نگاه بکنه. اونا اینطوری برای مهدی نقشه کشیدن. بعد این بابایی که اسمش گذاشته شیعه، آمار طلاقش میشه 21%. چرا؟ چون سر تو آخر ماهواره کرده. چرا؟ چون خیانت یاد گرفته. از چی؟ از بلنگوی دجال. مال اوناست. ما در مقابل بدترین تروریسم تاریخ همون جبهه گرفتیم. آیا میخواید دوباره اون حرفا رو نادیده بگیریم؟ صدا چی شد بچه؟ یا افرادی که میخوان اونا ما رو بکشن جدی بگیریم؟ صدا از سمت شما قطع. مرای اینجا نگاه. انگیزه دولت ایران این چیزا نیست. اینو گذاشتم از اونا؟ بله این یکی نداشتم. خیلی حیاتیه که درک کنیم با مردمی سر کار داریم که دوست دارن آشوب به پا بکنن، با مردمی که نظم نوین جهانی خودشونو میخوان، یعنی ظهور. انگیزه این مردم چیه؟ یعنی مسلمان ها. بله این همون چیزی که ما امشب میخوام رو اون تمرکز کنیم. ما میخوام رو یکی دیگه از هیزم های این آتش متمرکز بشیم. هیزم های آتش. ببین از مهدویت با چه عناوینی داره یاد میکنه؟ It is که اون چیه؟ بدون این عامل اصلی آشوب چیه؟ میذاره مخاطب فکر کنه بعد بهش میگه. میخوام خودتون صداشو بشنوید. میگه the 12th امام، امام 12. بیشتر مردم نمیدونن امام 12 کیه. اگه برنامه دیروز ما رو دیده باشید در مورد اون با شما صحبت کردیم. پس عزیزان اون چیزی که در پس پرده داره اتفاق میفته اینایی نیست که شما میبینید. یعنی خیلی جدی اونا خیز برداشتن علیه مولا و سرور اون آقا صاحب سام. ما حواسمون کجاست؟ ببینید
همه کشورها به عنوان مبارزه با تروریسم و یا سیاست اتمی و یا سایر تصانیسها و نحو جلوگیری از ظهور نقدی از جلالات عالم مجموعشوید در سامانه است.
چی شد؟ میگه حمله به این کشور اون کشور به بهانه سلاح کشتار جمعی، نه به بهانه جلوگیری از ظهور مهدی آجل الله. محل تشکیل حکومت آقا صاحب زمان کجاست؟ عراق. میگه بریم عراق رو بگیریم که دجال میخواد اینجا ظهور کنه. پناه بر خدا به امام زمان ما میگن دجال. آنها
از منطقه آمدن تا جلوی بهانه محمد زمان رو بگیرن.
آنها به منطقه آمدن تا جلوی وقایع آخر و زمانی رو بگیرن.
و آنها را طوری میخواهند کرد.
چشم از این منطقه بر ندارید.
خب این داره میگه چشم از این منطقه بر ندارید. طبق پیشگویی‌های انجیل دجال از اینجا قدرت میگیره.
طبق پیشگویی‌های انجیل دجال از اینجا قدرت میگیره. مراقب اینجا باشی، باید این اتفاقات رخ بده چون در انجیل هست. جنگ چشمان باید اتفاق میفته تا شرایط پیشگویی‌ها فراهم بشه.
جنگ باید اتفاق میفته تا شرایط پیشگویی‌ها چی بشه؟ فراهم بشه. یعنی قشنگ میگه هدف اصلی از حمله کردن به عراق چی بوده؟ جلوگیری از ظهور امام زمان عجل الله. و دارن مردم دنیا رو میترسونن، میگن چی؟ میگن مهدی اگه بیاد گردن همه تون میزنه. چرا؟ چون منتظرای مهدی دارن گردن میزنن. حالا حدس بزنید چی رو دارن منتظر مهدی معرفی میکنن؟ داعش رو. خیلی حرفه‌ای ها حساب شده است. این کلیپ هم ببینید ماجرا رو جالب تر میکنه براتون. واقعا بعضی موقعا به مظلومیت امام زمان و اینکه گیر چه کسایی مثل امثال من افتاده و به کسی کنم، واقعا آدم افسوس میخوره. اون زیر چی نشته؟ اون پشت ده خراسان گروپ، خراسانی ها. خراسانی ها کیان توی روایت ظهور؟ بله، کسایی که به یاریه امام زمان عجل الله میرن تو کجا؟ عراق. صاحب پرچمای سیاه. منم مثل خیلی از مردم آمریکا شنیدن خبر تعجب کردم. کی داره حرف میزنه؟ باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا. ما همچنین شب گذشته به تعدادی از عناصر کارآزموده در سوریه که در حال چیدن دسیسه و توطئه علیه ایالات متحده و آمریکا بودن، متحدانمون بودن، حمله هوایی کردیم. این گروه معروف بودن به خراسانی ها، به خراسان گروپ. خراسان گروپ. خب همه چیشون جور شد. داعش هم که حالا گوش کن، از اون ور همین آقای جو ریچاردسون یک فصل اختصاص داده به گردن زدن های امام زمان. جالب اینجاست میرن حدیث جعلی، همینه دیگه، حدیث جعلی رو دستمایه قرار میدن. مثلا 50 تا از روایت هایی که میگن امام زمان میاد، از 50 تا روایت که امام زمان بیاد گردن میزنه، 30 تاش برمیگرده به یه نفر به اسم ابو سمینه. این آقای ابو سمینه تو کتاب رجالی ما بهش گفتن کذاب، دروغگو. این احادیث باید نقل شه. اینا هم دست گذاشتن قشنگ رو اونا، میگن مهدی اینا همینه. درست شد؟ میگن اینا مهدیشون دیگه، چی میخواید شماها؟ اینا مهدی ایناست. بعد نکته جالبتر این ماجرا چیه؟ نکته جالبترش اینه که مثلا بعضی از این روایت ها که اصلا فاجعه است، میگه که امام مهدی عجل الله وقتی بیاد، گوش کن، از هر 1000 نفر 999 تا رو گردن میزن. خب یعنی 1000 مردم دنیا میمونن. یعنی اگه 7 میلیارد الان چقدر میمونه؟ 3 تا 0 بردار، 7 میلیون. یعنی از خود مردم ایران چقدر گردن؟ از کل مردم دنیا که زده میشن، لبنانی ها، شیعان عراق، اونا هم تازه گردن زده میشن، اما مردم ایران 63 میلیونش ماد گردن زده میشن. کلن 7 میلیون رو کره زمین بمونن. وای چه امام زمان برای کی میخواد بیاد؟ اینه دیگه، جعل کردن، همین رو مبنا کردن. حالا شاید بعضی از شما بزرگواران و دوزاری شریفتون که برای چیزهای دیگه خیلی نقد و صاف سری میفته، اینجا دوزاریتون افتاده باشه که چرا این داعشی ها از پرچم سیاه استفاده میکنن، که بگن ما منتظرای کیم؟ مهدی هستیم. حالا میفهمید چرا اینا سر میبرن و گردن میزنن تا بگن ما که منتظرشیم. ببین اصلیه چیه، فهمید چی شد؟ حالا میفهمید این ملعونها چرا مردم رو به صلیب میکشن. تو ذهن مردم دنیا، تو ذهن غربی‌ها که دین اول اونجا مسیحیته، به من بگید ببینم صلیب کشیدن کار کیا بود؟ کسایی که ضد مسیح بودن. ضد مسیح به انگلیسی میشه چی؟ آنتی کرایست. آنتی کرایست عربیش میشه چی؟ دجال. فهمید چی شد؟ میخواد بگه دیدی اینا دجالن؟ اینا منتظرای مهدیان. ببین خودش کیه. من با اینا کار ندارم. اینا پدر سوختن باید این کارا رو بکن. دیدی از سر بریدن جو چیزاش هم نشون نمیدم چون یه باش نخاله بیشتر نیستن. شیر بچه های شیعه اینا رو پسشون زدن رفت با تمام کمک هایی که امریکا و اسرائیل به اینا میکردن. هیچ غلطی نتونستن بکنن. خب این هم سر میبرن سر میبرن. میخوان ایجاد رعب و وحشت کنن، مردم بترسونن که بدونی که یه جای بجنگن راحت هم جی بیان تو دیگه. بیان داعش اومد مردم فرار کنن. خیلی از جنازهایی که ندارن سر میبر، خیلی کسی که دارن سر میبرن جنازه است. یعنی قبلا طرف در اثر خمپاره یا شلیک گلوله شهید شده، جنازه رو سر میبرن. فهمید چی شد؟ از این جنایت هم چیز جدیدی نیست. قبلا هم در طول تاریخ بوده. تو این مملکت خودمون دو سال اول کموله ها بچه های پاستار جلو عروساشون سر میبریدن، جلو عروسی سر میبریدن. من پدر خودم تعریف میکنه ارتشی بازنشسته است، میگه سرباز ما رو بردن سر بریدن آورده بودن گذاشتن جلو مقر ما. میگه من دیدم کنار سر بریده این در قوطی کنسرو گذاشتن. یعنی چی؟ یعنی با این ما سر بریدیم در قوطی کنسرو. با موزاییک آدم سر بریدن، با بغل موزاییک. پس جنایت تا بخواید قبلا چیه؟ بوده، منتها اون موقع موبایل نبود مظلومیت این بچه ها رو. ها یوتیوب نبود کلیپو ببرن بذارن، اینترنت نبود پخشه مظلومیت این بچه های ما که اونجا پرپر شدن. یکی از این سردارای سپاه بر من میگفت اون سالای اول بود 57-58 اما اوائل بود دیگه، میگفت من توی اون منطقه بودم، گفت وارد یکی از این شهرها شدیم چندی نفر رو سر و ته اینجوری تو زمینن. میگه جونم داده بودم، میگفت این پاهاشون سفت شده بود عضلاتشون خوش شده بود. میگه من دیدم چالار کندن توش قیر ریختن، اینا رو سر و ته کردن تو قیر، اینا خفه شده همینطور جان دادن. خب میگه ورودی شهر اینجوری کردن که ما چی بشه تو دلمون خالی بشه، اما بچه‌های ما چیکار کردن؟ مردونه وایسادن جلو کل دونه. همون موقع هم اینا این بعثی های نجس رو انداختن جلو صهیونیست ها، صدام کثیف رو انداختن جلو. امروز هم همونه، این تکفیری های نجس و خبیث رو انداختن جلو. اما این بار ماجرا یه خورده فرق میکنه. چی شده؟ بوی آخر و زمانی میده کار اینا. داعش رو دارن ساختن، بعد میگن پرچم های سیاه خراسان رو میگه. آخه داعش چه رفتی به خراسان داره؟ میگه نه دیگه، القاعده کجاش گرفت؟ افغانستان. افغانستان جزی از خراسان قدیمه، خراسان بزرگ مد نظره. از القاعدن اینا، شاخهای از القاعدن، پس خراسانیان پرچم سیاه هم که دارن. شما برید سخنرانی 5 سال پیش بنده رو گوش کنید، گفتم تو منطقه یه گروه هایی پیدا میشن با پرچم های سیاه و اینا شروع میکنن با شیعیان جنگیدن. علم غیب نداشتم. همون موقع چقدر من اذیتم کردن، فشار به ما آوردن بعضیا توی مملکت که این حرفا چیه میزنی، جلو سخنرانیاتو میگیریم، که کماکان هم کاراشون ادامه داره. برای چی؟ یعنی چیه سری حرفا چیه؟ بیاد ببینید کجای دالا، بیاد ببینید شد یا نشد. این نقشه یکی ریختن، این برنامه که تریزی شده، تو کجای این ماجرایی؟ توی که صبح تا شب سرت خدای نکرده تو آخر ماهواره باشه، چطور میخوای جواب امام زمانو بدی؟ چطور میخوای جواب اونا به این نتیجه رسیدن مهدی وجود داره؟ داره میگه ریترن آف ده 12 امام. ریترن به فارسی یعنی چی؟ بازگشت، برگشتن. برگشتن یعنی چی؟ یعنی قبلا بوده رفته میخواد برگرده. بعد ما حواسم به دنیا بنده و این گوشی موبایل رو عوض کنم و فلانی تلویزیون به همان خریده ما عقب نمونیم. انقدر زیبا تو قرآن توی آیه این اشاره کرد، فرمود فاذا رأوا تجارتا او لهوا، فقط کافیه بیزینسی ببینن و یه پول و پلهی ببینن و یه حرف لعب و لعبی ببینن، انفضوا الیها، میدونن میرن سمت او و ترکوک قائما، و تو رو ترک میکنن تنهای تنها، چون حواسشون تو آخر دنیاست، پول در بیارن بعد این پول خرج لعب و لعب کنن. روزی 8 ساعت 9 ساعت از عمرشو میذاره پا بوق شیطان، پا بوق ابلیس میذاره، میگه آقا بشین نگاه کن، میشینه این سریالایی که فقط بی افتی و کسافتکاری رو داره بین جامعه نهادینه میکنه. من دیروز موضوع سخنرانیم توی کرمان بود که چه اتفاقایی توی مملکت افتاده، من بعضی از کلیپاشو پخش کردم اینا ببینن که چه فاجعه‌ای داره میفته. حواسا به جای دیگه است، حواسا به جای دیگه است. بیاد برنامه چی؟ به اسم برنامه ورزشی والیبال ساحلی زنان نشون بده. داره درباره دوست پسر مامانش صحبت میکنه. برنامه بذارن در مورد اینکه فلان هنرپیشه فیلمای مستهجن زندگی نامش بود. فلان هنرپیشه فیلمای مستهجن زندگی نامش بیوگرافیش چیه؟ این اکوشو بگیرید اگه میشه. این اکوی فکر کنم بی خودی داره، داره صدا نامفهوم پخش میشه. برنامه آشپزی چی داره یاد میده؟ طرف لیوانش مشروب میریزه توی مایتابه که توش غذا درست کنه. مرد زنگ زده به زنش سریال هست دیگه، من باید بدونم تو دیشب کجا بودی. من باید بدونم، من خوشم نمیاد کسی کارام سرک بکشه و ازم سوال بپرس. زنه داره به شوهرش جواب میده، میگه بابا تو زن منی. نه همش داره آموزش صورت میگه. این بندگون خدا که زنش ازش طلاق گرفته، فهمیده زنش با یه مرد دیگه بوده، دعوتش کردم میگه از روزی که ماهواره شوشت. خب شیعه ها هم که الحمدلله سرشون بره تو چی؟ توی این ماجرا. بعد چی میمونه؟ لوات بیان آموزش بدن، از هم جنس بازی بیان بگن تو شبکه‌هاشون. بارا که ما از ازدواج هم جنس گرایان موافقت کرد باشو، اولین رئیس جمهوری که اجازه داده این کار صورت بگیره. این دوتا مرد دارن حلقه میکنن تو دستن. چه صداش نامفهوم براتون میگم. خانمی زنگ زده میگه بابا شما هیچی قبول ندارید، باشه من از انگلیس هم زنگ زده. دو تا خانم رفتن با هم ازدواج کردن، هم جنس بازن، بعد رفتن یه نطفه معلوم نیست از کجا آوردن، یکیشون بچه دار شده. من سوال دارم، هیچی شما قبول ندارید، حقوق بشر رو قبول دارید یا نه؟ چرا اون بچه رو از نعمت پدر محروم کردید؟ اون بچه شاید دوست داره پدر داشته باشه. برینه ها الان دو تا زن تو خونن، یعنی یکی نقش پدر بازه یکی نقش مادر، دو تا زن هستن، نمیشه بگی مادر تو اونا رو. خب میگه این بچه حق آیا نداره؟ برمیگرده دفاع میکنه مجری وا از این اتفاق، میگه حالا یه زن و شوهری از هم طلاق میگیرن چی؟ مگه اون بچه حق چیز نداره؟ بابا مگه ما اونو تایید کردیم؟ مگه ما میگیم طلاق خیلی خوبه، ما میگیم مکروه ترین حلال خداست؟ تازه اون پیش میاد اجباره، این از اول میره. اصلا چه ربطی داره اینا به هم دیگه؟ سفسته میکنن، مغلطه میکنن، آسمون و ریسمون رو به هم میبافه تا بتونه کار کنه. موسیقی به همین داره همینو میگه که عرض کردم. خب دونه دونه یعنی حجمه عجیب غریب وسیع، حجمه وسیع که چرا؟ چون منتظران مهدی کیان؟ شیعیانه. اگه واقعا او بخواد ظهور بکنه کیا قراره پاشو باشن؟ شیعیان. میگه بیاد چیکار کنیم؟ بیاد یه کاری بکنیم که اینا هم ریزش بکنن. اینا مهدی اینا رو نداشته باشه میخواد با کدوم سپاه جلوی ما وایسته؟ ها؟ این روایت روایت قشنگه. امام مهدی به محمد ابن حلال کرخی میگه نادانان و کمخردان شیعه و کسانی که بال پشه از دینداری آنها محکمتر است ما را آزردند. یعنی امام زمان میگه من دلم از یه ده از همینا خونه. فهمید چی شد؟ دنیا تمام قد اومده جلوی امام زمان بیسته؟ تمام قد. او رو داره زبانم لال هزار مرتبه دجال معرفی میکنه، منتظرهای مهدی رو داره همین داعشی ها معرفی میکنه، بعد این طرف برخی از این آقایان در داخل کشور خودمون سر کردن تو آخر دشمن، حواسشون رفته که امروز کدوم مداد رو بخرم و کدوم رنگ مو رو چیکار بکنم و فلان. آره حواسا رفت لح و لح. به چه آتیشی ما میخوایم بسوزیم؟ شوخی نداریم، شوخی نداریم، با هیچ کس شوخی نداریم. مظلوم است امام زمان. برید بریم یه فکر به حال خودمون بکنیم، تعارف هم نداریم. شیعای عراق رو ببین ببین چی دارن میکشن، شیعیان سوریه ببین چی دارن میکشن، شیعیان لبنان ببین چه بلایی داره سرشون میاد، شیعیان پاراچنار پاکستان دست و پا و سر رو قطع میکنن جدا جدا میچینن کنار. بعد اون موقع اینجا به برکت خون 2300 هزار تا شهید یه امنیتی به وجود آمده، بعد بیه عده‌ای دارن گند میزنن تو این امنیت، دارن خرابکاری میکنن با کاراشون با اعمالشون. چرا؟ چون مهدی زمانی میاد که شیعیانش هوشیار بشن، زمانی میاد که شیعیانش عمل صالح رو تو جامعه انتشار بدن، زمانی میاد که یه باند فرودی برای حضرت آماده کنن. دنیا رو کثیفی گرفته، شیعه برمیداره یه باند فرود برای حضرت آماده میکنه، میگه من خودم برای جون میدم پاشو بیا. ها این شیعه رو باید درگیر چی کرد؟ درگیر فتنه دجال. فتنه دجال چیه؟ گفت دجال یه خری داره، خر دجال معروف، مرکب دجال، خطبتون میل، هر قدمش چیه؟ یه مایله. اون چه خری همچین سرعتی داره؟ من خودم خری داره همچین؟ نه، مرکب دجاله، یعنی دجال سوار اینه، یعنی به واسطه این کارش پیش میره. بعد میگه این دوم این مرکبشو که میری، هر تار موی دومشو که میگیری یه آهنگی ازش بلند میشه و مردمو سحر میکنه. این کانالا رو بالا پایین میکنی سحر میشن مردم، سحر همینطور میمونن. بعد چی میشه؟ هیچی، مردم دور خر دجال میفتن میرن، میگن هم خدا رو میخوایم. یه ذره مثال از همینجا آمد دیگه، میگه نمیشه، مسیر دجال یه مسیر دیگه است. بعد برید ببینید نوشته تو روایت داریم پیروان دجال چه کسانی هستن. نوشته یهودیان، چقدر جالب، آوازخوانان، زناکاران، نمیدونم چی، نمیدونه عجب قشنگ میشه دوزای امروز. امروز برید برید توی گوشی ها رو برید بگردید تو گوشی های کسایی که اسمش نمیذارن شیعه، برید نگاه کنید ببینید چه چیزا تو گوشی هاشون نگه میدارن. شرم نمی کنن از امام حی حاضری که 1100 خورده ای سال منتظره تا این جامعه شیعیانش جامعه رو آماده کنن براش. حواسشون به کجا هست؟ چه کلیپ هایی داره از طریق نرم افزار موبایل، چه چیزهایی داره رد و بدل میشه. این حقیقت اتفاقاتی که تو منطقه داره میفته. این تشه رو باید زد به من و شما. من بهتون بگم ما بابت این فرصت سوزی که اگه انجام بدیم و این خیانت اگه صورت بگیره خدای نکرده به امام زمان، و این میدونی چه اثری داره؟ پوستی از همون دنیا بکنن که نگو نپرس. کسایی که سریال مختار دیدید همه تون از دست سلیمان سرد خوزایی ناراحتید، میگید چرا مختار تنها گذاشت؟ بعدش هم که کشته شد دیگه فایده ای نداشت. بدونید شیعیان آینده در مورد ماها اینو خواهند گفت، میگن اینا تونستن حکومت تشکیل بدن، ارتش داشتن، سپاه داشتن، نیروی نظامی داشتن، چه میدونم بوروکراسی را انداختن، موشکاشون درست کردن، همه چیشون آماده شد. خدا نگیر اون روزی پس فردا بگن که زدن خراب کردن. مرحوم آقای مشکینی میگه به ما چک سفید امضا ندادن. فکر نکنید چک سفید امضا دادن که قطعیه و فلانه، نه خیر، قطعیست زمانی که پای به کار باشه. ویژگی های اون قومی که تو آخر زمان میانو حضرت خداوند متعال اینا رو همه رو شمرده، گفته فرموده در سوره مائده آیه 54 خداوند متعال میفرماد. میگه چی؟ میگه آقا این ویژگی ها رو اگه داشتن میرسن به آن اتفاق بزرگ، وگر نه نمیرسن. تعارف هم با هیچ کس خدا نداره، خدا با برای هیچ کی پارتی بازی نمیکنه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید، من یرتد منکم عن دینه، اگر دینتون برگردید، فسوف یأت الله بقوم، خدا تو آینده نزدیک قومی رو میاره، یحبهم و یحبونه، من اونا رو دوست دارم، اونا منو دوست دارن. ویژگیاشون چیه؟ اذلتن علی المؤمنین، اینا در مقابل مؤمنین فروتنن، شاخشونشون جلو کفار میکشن، اعزتن علی الکافرین، نه که جلو کافرا و جلو مستبدا و مستکبرا سرخم کنن بترسن، جلو مؤمنین فروتنن، لبخندشون برای مؤمنانه، جلو کفار و محکمن. رحما و بین هم اشداء علل کفار، یجاهدون فی سبیل الله، اینا در راه خدا جهاد میکنن. جهاد سوای قتاله، فراتر از قتاله، عمومیتش بیشتره. قتال یعنی جنگ. ما الان میگه جهاد فهم کنیم فقط جنگ، نه خیر، ما جهاد اقتصادی داریم، جهاد سازندگی داریم، جهاد فرهنگی داریم. همین امسال اسمش چیه؟ سال مدیریت جهادی. یعنی چی؟ یعنی برای خدا کار کردن و خسته نشدن. ولا یخافون لومت لائم، میگه اینا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای هم نمیترسن، این قومی که تو آخر زمان میان. هر کی سرزنششون کنه چون هدفشون محکمه، محکم پیش میرن، دور تا دورشو فساد بگیره نمیوازه، خالی نمیکنه، محکم وای میسته کارشو پیش میبره. ان تقوم لله مثنا و فرادا، در راه خدا قیام کنید، دو تایی نشد تکی بلند شد. میگه ویژگی این قوم تو آخر زمانن، ذالک فضل الله یؤتی من یشاء، این فضل من خداست که به اینا میدم، به هر کی بخواد میدم، که نمونش هم اینان. والله واسع علیم، وعده داد. تو وقتی این آیه نازل شد از پیامبر پرسیدن که این منظور کی هستن. جالب، مفسران اهل سنت میگن حضرت زد به شونه حضرت سلمان، فرمود من هازا، هازا و زبور، اینه، از قوم اینه. اما بهتون بگم، از تو این آیه شاید برداشت کنی بگی ما ایرانی ها هستیم، اما از کجا فهمیدید ما ایرانی های این زمانیم؟ دو، مگه حضرت سلمان من اهل البیت نیست؟ ها، از این حدیث میشه برداشت کرد که چی؟ بگه اون کسایی که تو صحابه من از یکی مثل سلمان پیروی میکنن که او هم رسید به اهل بیت من. یعنی چی؟ یعنی کسی که اهل بیت رو قبول دارن، که این میتونه شامل حال لبنانی ها و عراقی ها هم بشه. عزیز من، بله، ظاهر آیه داره ایرانی ها رو میگه، محتمل ترین احتمال ایرانی هاست، اما چه که سفید امضا بهمون ندادن. خدا شاهده نوشته باید همین آیه شروع چیه؟ میگه اگه برگردید یکی دیگر جایگزینتون میکنه. و شما ها مرتدید، من یرتدم انکم من دینه، شما ها دیگه مرتد محسوب میشه. چرا فرصت سوزی میکنید؟ امام باقر خطاب به امام صادق فرمود پسرم تو میتونستی حکومت تشکیل بدی، بهت بگم، اما یه عده از همین آقایون کارو خراب میکنه. نه از بنی عباس، نه از کافرها، نه از دشمنان امام صادق، میگه عده از همین کسایی که بهشون میگه اسمشون گوشتن شیعه، با ساده لوحیشون، با تفرقهشون، با حواسشون پی دنیا بودن، با خدایی نکرده کشیدن مال حروم تو خونه هاشون، امام حسین وقتی در مقابل اون 30,000 نفر وایستاد، هر کاری کرد، گفت منو میشناسید؟ من حسینم. گفتن آره میشناسید. گفتن فرمود فرزند علی هستم. گفتن بله. اصلا بغضن لعبید، به خاطر بابات میخوایم بکشیمت، بغضی که از بابات داریم. همینطور گفتن گفت میدونیم. گفت عمومه پیغمبره؟ گفت میدونیم. بعد حضرت فرمود میدونید چرا منو میخواید بکشید؟ ملعت بطونکم من مال الحرام، شکماتونم مال حرام پر شده. جامعه ای که تو اون مال حرام بخورن، اون جامعه آقا بیا میگه، ممکنه بگه، اما بعدن پا امام زمانش وای نمیسته، امام زمانش رو دشمن رو تنها میذاره. چقدر مراقب مال حراممون هستیم، مال حلالمون هستیم که مال حرام قاطیش نشه؟ چقدر حساب میکشیم از خودمون؟ خمس زکاتمون رو داریم میدیم؟ فردی رو دیدم پارچه هایی داشت تو خونه، برای اینکه سالها بود استفاده نکرده بود، دیدم پارچه ها رو تو چمدون در آورده، اینجوری میکرد. گفتم چی کار دارید میکنید؟ فکرم مثلا میخواد آفتی حشره‌ای بهش نفته. گفتم تکونشون میدم خمس بهش واجب نشه. اینا با قاصبای فدک هیچ فرقی ندارن، اونا هم حق امام زمانو خوردن، خمس هم چیه؟ حق امام زمانه. اینا هم دارن میخورن، هیچ فرقی. تو همین آیه متوجه نشد آیه بعدیش چی بود؟ خوشبختانه و متاسفانه همه تون حفظید. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. آیه ولایت مولا امیر المومنین. قشنگ فهمود اون قوم برگزیده کسانی هستن که به ولایت علی ابن ابی طالب ایمان دارن. اما چرا وقتی آیه ولایت علی رو میخواد بگه توی زکات میگه؟ چی میخواد بفهمونه؟ بگه تو اگه پیرو علی هستی باید خمس و زکاتت درست بشه، باید مالتو درست بکنی، صاف کنی، پاک کنی. پیامبر فرمود الراشی و المرتشی کلاه ما فی النار، الراشی و المرتشی کلاه ما فی النار. اونی که رشوه میده و اونی که میگیره، هر دوتا تو جهنم. عزیزم از دو حالت خارج نیست، یا پیامبر راست گفته یا بازم راست گفته، چون حالت دومی نداره. او دنیا نگی من مسلمونم ها، میان با دستمال کاغذی فرشته ها دست رو میکشن مپد میکنم من، میان تو هیچ چیز رو مسلمان ها نمیخواد، تو هیچ چیز نیست. خواهرم شما بلند میشی میای توی خیابون، حواست نیست، جوونی، مبادا جوون دیگه رو به گناه بندازی، مبادا جوون دیگه رو به گناه بندازی، که او اگه تحریک بشه خدایی نکرده بعدن بره یه گناهی بکنه، به حساب تو هم می نویسن. مبادا جوانی رو به گناه بنازی، یعنی یه گناهی رو برات می نویسن که خودت هم تو شریک نبودی، ظاهرن دلت می سوز اون دنیا، شراکت در گناه داشتی. به خدا قسم آقا دیگه شما برید نگاه کنید کی اندازه من تو این کشور می چرخه برای سخنرانی. اینقدر جوانایی بودن، پسرای اومدن به اون گفتن استاد داریم اذیت میشیم تو این خیابونا داریم میچرخیم، به گناه داریم میافتیم، قیافه های تیپا رو داریم میبینیم. اینا من دارم میگم دیگه، اگه دروغ میگم بگید نه اینطور نیست، این حقیقت جامعه است. مباد یک موقعی است، نگاه کن، یه موقع است دشمن ماهواره زده داره فیلم مستهجن پخش میکنه، به بهانه مستند داره تصویر برهنه نشون میده، به بهانه شبکه ورزشی داره مستند داره تصویر برهنه نشون میده، اما تو حسابت فرق میکنه، تو محبت حسین تو دلته. امام صادق فرمود شیعیان ما رو از اضافه گلمون آفریدن. امیر مومنان فرمود اگه این شیعیان ما بدونن تو دلشون چه گنجینه‌ای دارن، مثل زنبور عسلن شیعیان ما، اگه بدونن چه عسلی، چه شهدی، چه گنجینه تو شکم دارن، هر آینه شکم میدریدند و از شهد خیش میخوردن. میگه این دنیا نمیفهمی و دنیا متوجه میشی. یه مثال بزنم براتون تو ماجرا حل بشه، مثال بی نظیریه، خیلی زیباست، مثال من نیست، مال پیامبره. یکی رسید گفت یا رسول الله به من بگو ببینم اون دنیا چیه اینقدر میگن ما میمیریم یعنی چی میشیم من نمیفهمم به اون دنیا میریم یعنی چجوری میریم ما که با پاهمون نمیریم که ما که مردیم افتادیم تو قبریم گفت توضیح بهم بده این دنیا با اون دنیا اون دنیا چه فرقی با اینجا داره حضرت کم نگاه کردی خب به این چی بگه گفت برات یه مثال میزنم گفت بفهمید حضرت فرمود ببین به دنیا این تو این دنیا بودن و به دنیا به جهان آخرت رفتن مثل تو رحم مادر بودن به این دنیا اومدن فرقش اینه چقدر فرق داره از یک محیط تاریک ظلمانی یهوی میای توی محیط باز و آشکار و روشن که اصلا قابل قیاس نیست چند برابره میلیاردها برابر ها تازه روی زمینش اینه ستاره ها او اصلا منجمان نتونستن ته این عالم رو پیدا کنن حضرت فرمود این دنیا با اون دنیا اینجوریه حالا من یه مثال خیلی مثال زیباست من برای اینکه ماجرا جا بیفته یه خورده بحث دارم سر این مثال دقت کن فرض کنیم جناب جنین میخواد به دنیا بیاد نزدیک به دنیا اومدنشه میری ازش سوال میپرسی فرض میکنیم دیگه فرض میکنیم جواب ما را میتونه بده بهش میگم آقای جنین مثلا یه آقا پسری میخواد به دنیا بیاد بله بفرمایید سلام علیکم علیکم سلام ببخشید این چیه شما دارید بینیشو میگی میگه چه میدارم چی میگه به دردم میخوره میگه نه اصلا هیچ کارایی نداره دروغ میگه نه بهش میگه ببخشید این چشمات اینا چیه مثلا میگه نمیدونم اون میگه به دردم میخوره میگه هیچ به دردم میخوره بس برای چی هست اینا هیچ کارایی بگید پاهاشو دستاشو نشون میده میگه نه اینا تازه جای منو تنگم کرده این جنین بعض موقع لغت میزنه میجای منو تنگ کرده حس چشایید بویایید اینا هیچ به درد نمیخوره میگه پس چی به درد میخوره میگه ها بنده نا همه چی تو اینه کلا سرت نذارن ها بچسب به بنده نا کل خورد و خوراک و همه چی میده دیگه جنین تا تو رحم مادره چطور تغذیه میشه پول خورش نمیخوره بنده نا اصلا اونجا تاریکی مطلقه اصلا هیچی نمیبینه دست داره کارایی نداره چشم داره کارایی نداره اونا کی کارایش مشخص میشه شما بگو دنیای جدید الان هم همینجوره یه سری دست و پاها باید در بیاری یه سری چشما باید در بیاری تکامل پیدا کنی برای دنیای دیگه اما میدونی چی میشه بعضی از این جنین ها ناقصن ها؟ درسته یا نه؟ وقتی به دنیا میاد میبینه بقیه دارن میبینن این نمیبینه دلش نمیسوزه؟ یوم الحسرت میبینه آقا بقیه آدم ها دارن چیکار میکنن؟ بازی میکنن بالا پای میپرن این نمیتونه حسرت نمیخوره؟ چرا؟ هی خدا بهش گفت تکامل پیدا کن میگفت نه بند نافو بچه کی از اون ور زنده برگشته این سو مثال هایی میزنم امروز هم همینطوریه وقتی سر آدم بره تو آخر دنیا وقتی تمام حواسش به این باشه که چی بشه چی نباشه چه جنایت هایی داره تو دنیا صورت میگیره خدا گواه به اسم حقوق بشر ظلم دنیا رو گرفته ملعت ظلمن و جورا دل امام زمان از دیدن این صحنه ها خونه اما حواسا همه به چیه؟ به بند ناف حالیشون هم نیست برعکس این بند ناف باعث میشه اگه زود پارش نکنن باعث مرگت هم میشه بعضی از این جنینا بچه ها نوزاده موقع به دنیا آمدن بند ناف میفته دور گردنشون خفهشون میکنه سری باید سزارین بشن سری باید پاره بشه بریده بشون بند ناف ما منکر اون بند ناف نیستیم که داره قضا میرسونه یعنی چی؟ یعنی باید تو به واسطه اون تکامل پیدا کنی بر مرحله بعد بلا تشویز میخوام یه کرمیو شما میبینید میره توی پیله در میاد یکی دیگه است اصلا چقدر زیبا میشه یک همسایه ما داشتیم این بچهش معلولیت ذهنی داشت یه سری داروها به این میدادن، خیلی عجیب بود. این داروها رو من قشنگ یادمه، برای اینکه از داروخونه بخوام برم بگیرم باید از ستاد مبارزه با مواد مخدر نامه میبردن، سست میکرد بچه رو، باز از در و دیوار میرفت بالا. بعد کند ذهنم بود، یعنی باهوشم نبود، بیش فعالی فقط نبود، اوتیسم میگن نمیدونم چی میگن، یه همچین بیماری داشت. بعد مثل اونا داره، دقیقا اسم بیماریشو نمیدونم، خیلی هم یکرش درشت. بعد مادرش خیلی عذاب وجدان داشت، گفتم چه عذاب وجدان داری شما که داری زحمت میکشی؟ گفت مقصر منم. گفتم چرا؟ گفت خاطرم هست ویار کاکائو داشتم، یعنی دوست داشتم کاکائو زیاد بخورم. میگفت رفتم دکتر، دکتر بهم گفت کاکائو زیاد بخوری، شکلات زیاد بخوری، بچت مریض میشه. جلو نفسمو نتونستم بچه هم اینجوری شد. الان هم همینه، خیلی از ماها جلو نفسمون رو بگید او دنیا اوزامون خراب میشه. او دنیا وقتی همه میپرن سر صراط رد میشن، تو میبینی دست و پات کشیده میشه رو زمین، تو چه حرارتی، تو چه تشنگی، تو چه بدبختی، تو جهنم تو با خودت از اینجا بردی. هی خدا گفت تکامل پیدا کن، غیبت نکن، دروغ نگو، مال حرام نخور. خدا فرمود این مالای حرامی که دارید میخورید انگار آتیش میریزید تو شکمات. نه نمیبینی که ظاهرشون، ظاهرش قضاه، باطنش مهمه. این چی گفت؟ شکلات نخور، این شکلات ظاهرش شیرینیه، باطنی داره که داره به بچه تو ضربه میزنه، او عذاب خواهد شد، خودت عذاب میشی. چقدر این زن بدبخت اذیت میشد موقع نگهداری این بچه، هیکلش درست شده بود دیگه نمیتونستین این ورانور بکنه، کمر درد گرفت و بدبخت شده. مثال مثالیست که عقلی خیلی از نکات رو به ما چی؟ میگه، اما کو گوش شنوا. خدا میگه یه نماز بخون نمیخونه، یه نماز نیم ساعت نمیشه پنج نوبتش رو هم جست. میگه از 24 ساعت میشه 48 تا نیم ساعت، حاضر نیستی یک 48 وقت بذاری برای من؟ مالکم لا ترجون لله وقارا، کارتون به کجا رسیده؟ برای من خدا دیگه وقارم قائل نیستید. شیطان که رانده شد به جز یک خطا نکرد، خود را به سجده آدم رضا نکرد. شیطان هزار بار به از بی نماز، او سجده بر آدم و این بر خدا نکرد، او سجده بر آدم و این بر خدا نکرد. هی میگه بندم دلم برات تنگ شده. بارها خداوند متعال نقل شده، حدیث قدسی داریم، آیه قرآن داریم، نحن اقرب الی من حبل الورید، من از رگ گردن بهت نزدیکترم. میگه اگر میدانستن بندگان من که چقدر به آنان مشتاقم، هر آینه از شوق جان میدادند. دلش تنگ میشه بلا تشبیه، خوب نیست اینا دارم بگیم، بلا نسبت اینجور بگیم، اما خدایی که دوست داره بندش رو ببینه، حی علی الصلاه، بلند شو بیا میخوام ببینمت، میره سراغ یکی دیگه، موبایلش زنگ میخوره میره سراغ اون آقای رئیس، صداش میکنه میره سراغ او. ها همه کارا رو انجام دو دقیقه 90 بذاره برای خدا. بعد خدا چیه؟ غیوره، غیرتی میشه. ها یه نفر آدم نامزدش ناموسش بره سراغ یکی دیگه غیرتی نمیشه؟ میگه برو از همون بگیر، تو من قهری. حاضر نیست یه نماز میخواد بخونه هزار جور انقلت. خدا چرا باید عربی بخونم؟ چرا باید اینوری بخونم؟ چرا باید دستم اینجوری بشه؟ بابا تعبد و عبودیت شرطش همینه که میگه بپذیری. یا آقایی بود، آقا پسر بود، دختری رو میخواست، هر بار میرفت در خونشون بابای دختر سگ دنبالش مینداخت، پدر طرفو در میآورد. با این وجود که آبروریزی و این سر صدا درست میشد، هر موقع پسر میرفت در خونه دختره که یه پنجره به دیگه نگاش کنه، میتونست تک زنگ بزنه، میتونست یه سنگی بزنه به شیشه، دوتا بوق بزنه، نه دختره میگه باید بیای زنگ آیفونم رو بزن. میگه آخه با کدوم آدم عاقل اینجوری میکنه با وجود بابایی مثل بابای تو؟ میگه همینی که میخوام، اگه عاشق منی من میگم اینجوری، نوعشو من تعیین میکنم نه تو. پسرم زنگ میزد، بابا هم دنبال این، 6 ماه. بعد 6 ماه پیغام فرستاد برای پسر بیا خواستگاری. رفت خواستگاری دختره رو هم داد بهش.
عجیب.
یه روز برگشت به دختره گفت ما رازی این ماجرای زنگ تو رو نفهمیدیم. گفت بابای من اگه تو 1000 سال دیگه هم خواستگاری میافتی به تو یه لقب دختر نمیداد. تنها نقطه ضعف بابای من آبروش بود. اگرم به تو دختر داد برای چی داد؟ به خاطر همون زنگایی که میزدی. مردم میدیدن جلو دمت میگفتن این کیه؟ آخه فهمیدی چرا داد؟ برای این بود. وقتی معشوقه تعیین میکنه که عاشق چه کار بکنه دیگه انقلت چی؟ میگه این ساعت بیا اینجوری بخون، اینو بگو، اونو بگو، چش. بحثای علمیش بکنم، من دو جلسه سخنرانی کردم دانشگاه امام صادق، بحثای علمی نمازم مطرح کردم که چرا عربی بخونی چی میشه، رو به قبله باشی چی میشه، مهر داشته باشی چی میشه، بحثای علمیش هم بکنار. اما من با این علمیاش کار ندارم، چون تو گفتی بخون میخونم به عشق تو. معشوقه برمیگرده به عاشقش میگه، معشوق با عاشق میگه آقا این پیرنه تو تنت کن. خودش اصلا دوست نداره اون رنگو، چون او دوست داره تنش میکنه. آیا ما جهنم با خودمون نمیبریم؟ آیا لایق جهنم نیستیم وقتی اینطور داریم زندگی میکنیم؟ این همه خوردنی تو دنیا میگه کلو و اشربو، بخورید و بیاشامید، نعمت بهتون دادم، فدای سرتون، اشرف مخلوقات خلقتون کردم، برید کیف کنید، فسیر و فلعرز، برید همه جای زمین رو ببینید، اسراف نکنید. جلو کسی که نداره فخر فروشی نکنید. این همه خوردن گوشت خوک نخورید، این همه نوشیدنی عرق نخورید. بس که سرتق و نادان است دقیقا دست میذاره رو همینا، دقیقا دست میذاره رو همینا. برید ببینید اروپایی‌ها برای گوشت خوک چیا مستند ساختن که چه ضرری داره. اونا علمی رسیدن. بس که آیا این آدم جهنم رو با خودش نمیبره؟ داره خدا ببینید نگاه کن چجوری پزشک به اون به اون مادر بگه آقا نکن این کارو وگرنه اذیت میشی. عقلتون میپذیره؟ خدا میگه بابا یه مراحل تکاملیه، تو اصل زندگی اون وره، تو الان تو رحمی حالید نیست، این کارو نکن، اون طرف اذیت میشی. ها میگه دوست دارم خوب درک. بعضی دوست دارم برن آتیش، کار به یه جایی میرسه خدا میگه دیگه این هیچی بگید، نمیفهمه، ولشون کن. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضان. میاد داد و بیداد هم میزه نه تو اگه گداییت به من شکلات نمیدی، تو بدبخت بیچاره فکر کردی چی خدا پول شکلاته. میگه بابا برای خودت دارم میگم. یه جایی میرسه میگه بیا یه میلیون تا شکلات بخور به درگر برای میخواد سرت. ها فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضان، خدا زیادتر میکنه. بگی بگی بیشتر بخور، خودت خواستی، مختار آفریدمت، عقل داشتی. ما خودمونیم عزیزم. امروز حوادث منطقه رو شما ببینید دیگه از این بیشتر حجت تمام بشه؟ امروز بیش از هر روز دیگری شیعیان به داشتن یک کسی مثل حسین ابن علی افتخار میکنن. وقتی اسلام برآمده از داعش رو میبینن، اسلام برآمده از جریان تکفیری رو میبینن، به یه آزاده‌ای همچون امام حسین افتخار میکنن. 20-25 میلیون پیاده با وجود خطر، ناامنی، نبود امکانات بلند میشن میرن به عشق حسین که بگن آقا افتخار میکنیم مولامون یکی مثل ابو عبدالله بود. میرن یک بار دیگه دور اون حرم رو بگیرن، دور اون ذریح رو بگیرن، بگن اگه سال 61 هجری شیعیان نیومدن تنها ماندی اینجا، به خاک و خون چشیدن تو را و اهل بیتت را، این بار می آیی میلیونی می آیی. کل تکفیری هایی که تو سوریه و عراق دارن می جنگن جمعشون 120 تا 150 هزار نفره. کلشون چقدر؟ 120 تا 150 هزار نفره. 20 میلیون آدم دارن میرن آب دهن پرت کنن اونا غرق شدن. نه همش نشونه است. این راهپیمای اربعین بازگشت به خیشتنه، یک بار دیگه از کوفه به کربلا رفتنه. بگیم اگه اونا سال 61 هجری نرفتن، دو سه نفر بیشتر مثل حبیب و مسلم ابن اوسجه خودشونو به شط زدن از کوفه رسوندن به تو یا ابا عبدالله. منتهی چیه؟ کسی صدای امام زمان امروز نمیشنوه. آقا عبدالله نامه نوشت برای حبیب، چقدر زیبا بود این نامه. یه فرستنده یه گیرنده تمام، نیازی به متن اصلا نداره. من الغریب الى الحبیب، از حسین غریب به حبیب، خودش رسول 90 ساله به کربلا. امروز آیا کسی صدای من الغریب امام زمان میشنوه؟ دشمن داره میشنوه. ابن زیادها جمع شدن، یزیدها جمع شدن، میگن آخ بجنبید بجنبید بجنبید. میدونه 30,000 نفر که آوردن برای شهادت ابوعبدالله چی گفتن؟ گفتن حسین آدم خوبی نیست. حسین و پدرش علی در قتل عثمان شریک بودن. آی قاضی شورای گفت حسین از دین خارج شده، حجشو نیمه تمام گذاشته. ها امروز هم این صهیونیستا دارن میگن مهدی نعوذ بالله دجال است. آی منتظران دنیا بیاید در مقابلش بیستیم، دارن سپاه جمع میکنن. میدونه امام زمان که ظهور میکنه؟ اون روزی که شیعه بتونه جانش حفظ کنه. حدیث داریم به پیر به پیغمبر روز جمعه تو زیارتنامه امام زمان چی میخوری؟ تو دای روز جمعه میگه المحذب الخائف، ای کسی که بیم از کشته شدن تو وجود دارد. در روایت از ابو عبدالله، یعنی امام صادق، در روایت ابو عبدالله دید، یعنی امام صادق علیه السلام، میفرماد یخاف القتل، ترس از کشته شدن او وجود دارد. تا روزی که شیعه نتونه جان مهدی رو حفظ بکنه ظهوری نخواهد بود. کی معلوم میشه تونسته جان مهدی رو حفظ کنه؟ اون روزی که بتونه جان خودش رو حفظ کنه. اون روزی که اگه یه موقعی قرآن سر نیزه بردن بازی نخوره، بازی نخوره. امروز ماهواره ها قرآن ها دارن سر نیزه میبرن، قرآن ها دارن سر نیزه میبرن و مردم نمیفهمن. با 4 تا خبر این بر اون بر مردم سواد رسانه‌شون پایینه، با 2 تا 3 تا خبر نسبت به خیلی از مسائل دارن بدبین میشن. میخوان یک کاری بکنن شیعه خودش خودشو بزنه. چی بشه؟ ابراهیم ابن مالک بره یه طرف، مختار بره یه طرف، سلیمان سرد خزائی بره یه طرف، رفاعه بره یه طرف، اینا تیکه تیکه که شدن هر 4 تا رو بزنن. اما وقتی با هم باشن مسلم تنها نمیمونه. کسانی میتوانستن جان ابا عبدالله رو حفظ کنن که قبلش باید جان مسلم رو حفظ میکردن. اگر تونستیم جون خودمون رو حفظ کنیم، اگر تونستیم کشورمون رو حفظ کنیم، اگر تونستیم شیعه خانه امام زمان رو حفظ کنیم، اونها رو هم میشه حفظ کرد. و الا نه، با 4 تا شعار نویسی 4 تا فیلم بلای سرت میارن که اصلا تو نمیفهمی از کجا خوردی. انقدر حرفه‌ای و قدر این کار انجام میدن اینا، استاد این کار هستن. حالا خاطرم اومد یه کلیپی هم از این پخش کنم، براتون بد نیست. این از تکفیری های سوریه است برگشته به کشورش. میگه مأمور بودیم اونجا مسجدا رو خراب کنیم، چون ارتش سوریه اکثریتش سنی بودن، مسجدی که خراب میکردیم روش مینوشتیم کار ارتش بوده. اینا از ارتش جدا میشدن، قرآن آتیش زدن که بگن کار چی بوده؟ که مردم چی بشن؟ جدا بشن. شما رو این یاد 1400 سال پیش نمیفته قرآن سر نیزه کردن؟ همین الان هم داره انجام میشه، همین الان. بعد فوش میده مردم کوفه. نقشه این بود که مساجد را خراب کنیم. خراب کردن مساجد، چرا مساجد را از بین ببرید؟ چون اغلب نیروهای ارتش سوریه سنی بودن. تازه اگه یکی از مساجد برای اونها مهم بود و خراب بکنیم، حتما از ارتش جدا میشن. ما این نقشه رو پیش گرفتیم، این خدعه رو پیش گرفتیم که ببینید شیعیان، علوی ها، بشار اسد. امیدوارم منظورم رو فهمیده باشید دیگه. متوجه خود شدی؟ صبر کن تا متوجه بشم. به این معنی که به اسم ارتش مساجد رو خراب میکنید. به اسم ارتش سوریه و بشار، فقط به خاطر اینکه تمام نیروهای سنی که تو ارتش هستن به ما ملحق بشن. از ارتش جدا بشن و ارتش ضعیف بشه. وقتی مسجد جامعه رو خراب میکردی روی دیوارا چیزی مینوشتید؟ بله، اگه مسجد رو خراب میکردیم اسم ارتش رو روش مینوشتیم، مینوشتیم خدا و سوریه و فقط بشار، مینوشتیم لا اله الا وطن، نه لا اله الا الله، هیچ خدایی به غیر از وطن نیست، ولا رسول الا البعث، و هیچ پیغمبری هم جز حزب بعث نیست. قرآن ها رو میسوزونید و میگید دشمنان اسلام این کارو کردن؟ میگه من خودم قرآن نسوزوندم، اما بقیه چرا؟ بعد فکر کردی چی شد تو سوریه این اتفاقات افتاد؟ با 4 بازی، برای اینکه آمادگی ندارن مردم داره. آقا من یک سوال دارم، اگه فردا 4 از این فیلم ها پیاده کردن تو کشور خودمون، چقدر مردم آمادگی دارن؟ ها؟ برگردن چیکار بکنن؟ یهویی یه کلیپی پخش بشه آی جمهوری اسلامی ببینید چه کار کرده، فلان کرده و همان کرده، بیاید ببینید آه اینا ضد اهل بیتن، اینا چی هن فلان نیست. همین الانش نیست، من صبح سخنرانی داشتم تو همین شهر خودتون برای جمع خاصی بود، اونجا چی گفتم؟ گفتم آقا امروز یه قمه زنی رو داریم میگیم نکنید، یعنی آه شما ضد اهل بیتی، برید ببینید چه آبروی از شیعه برده، بده چه آبروی از شیعه برده، خدا قسم. همینه دیگه، به حضرت علی میگفتن آی تو قرآن نمیفهمی، پناه بر خدا. حضرت میگه من قرآن ناطقم، شما به من میگید؟ بازی میدادن. چقدر آمادگی داری تو آخر زمان که بازی نخوری؟ با 4 عکس و یک دونه کلیپ این ور اون ور نشی، هی اسمس میاد همینطور پخش میکنن مردم، داعش به 18 کیلومتری مرز ایران رسید، من خودشون اسمس میکنم کدوم داعش غلط کرد مرز بجدم. بله این کارو بکنن که چی بشه؟ 1,000,000 از ساکنان لب مرز ما چی بشه؟ بترسن آواره بشه. خب کی این کارو کرد؟ مردم خودشون. اونجا که مختار میگفت تسلیم نشید، دونه دونه تونو گردن میزنن تسلیم بشید، گفتن نه تسلیم میشیم، 7,000 رو گردن زدن، 7,000 کلیپ میساختن. اینا کلیپ رو ببینید در سوریه پخش شد، اینا خودشونو به مردن میزدن، فیلم میگرفتن برای شبکه الجزیره، رم دوربین افتاد دست ارتش سوریه، پخش کرد توی شبکه ماهواره ای. ببینید بعد اینکه فیلمشون رو گرفتن تموم شده، حالا دارن پشت صحنه میگیرن، همه مرده ها زنده میشن. علامت پیروزی هم تازه نشون میده. اینجوریه بابا، 2 کلیپ مردم سوریه رو انداختن به جون هم دیگه، با 4 شبکه ماهواره‌ای و 10 عکسی که تو فیسبوک گذاشتن، حالا اینم خودش همین وایبری که استفاده میکنید خیلیاتون، وایبر دیتا سنترش تو قبرس مال افسر ارتش اسرائیل، یعنی مال اسرائیل، تمام اطلاعاتتون داره میره اونجا، تمام شماره موبایلاتون اونجاست، مسائل خصوصی که تو موبایلتون دارید همه انتقال داده میشه اونجا. طرفم دیشب من یه مسئله توی کرمان سخنرانی داشتم، وقتی اومدم بیرون یکی دنبالم دوید گفت من پسر یکی از مسئولینم اینجا درس میخونم، تو رو خدا بگو به بابام چی بگم وایبر رو گوشیش حذف کنه، هر چی میگم گوش نمیکنه، تمام اطلاعات مملکت داره میره اونجا، از همون راه دور میتونن گوشیشو کار بندازن، دهنی گوشیش عین میکروفون تمام اخبارو بفرسته اونور. به سادگی، به ساده، اصلا چیز پیچیده ای نیست، ساده ساده است. حالاش بگو اینا رو بیا رعایت کن نمیفهم. تو بعد دور زمانی داریم زندگی میکنیم، زیستن سخته تو این دور زمانه بهتون بگم، اما جایزش بزرگه. جایزش هرچی سختتر باشه، امتحان هرچی سختتر، قبولی توش ارزشمندتر. میگه تو آخر الزمان دین نگه داشتن مثل آتش کف دسته. راست داریم میبینیم، تازه چهار بعد ما بدتر هم بشه نمیدونیم. اما نکته ای که وجود داره چیه؟ نکته اینه ما تو این وسط میخوایم باخته باشیم، یک ابد آتش برای خودمون بخریم، یا پیروز این ماجرا کسی که به عشق امام زمانش از گناه گذشت. بابا به عشق ابا عبدالله زیر تیر وایستادن، میفهمی یعنی چی؟ سخت بود دیگه، درد داشت، وایستاد که ابا عبدالله نمازشو بخونه. میدونم جوان، میدونم سخت نگهداری خودتو، میدونم هرزگی تو جامعه زیاد شده، محرکا زیاد شده، هر جا رو نگاه میکنی گناهه، اما به خدا تو این حالت حفظ کردن دین خیلی ارزشمندتره. از فرانسه و من تماس گرفته، آدم آتیش میگه، زنگ زده استاد، میگم بله، از شیعیان فرانسه است. میگه این صاحبکار من فهمیده من مسلمانم، شیفت کاری من انداخته از قبل از نماز ظهر تا بعد از نماز مغرب، گفته ببینم داری نماز میخونی اخراجت میکنم. عمدن رفته تحقیق کرده ما مسلمانان نمازمون چیه. فکر کردم داره از من میپرسه که من نمازم مثلا قضا بخونم میشه یا نمیشه. من میخواستم بگم این مسائل فقهی رو زنگ بزن چی؟ از مرجع تقلیدت بپرس، از دفتر مرجع تقلیدت بپرس. یه گفتم خب چی اینطوره یعنی خودمش؟ گفت نه نمازم میخونم. گفتم چطور میخونی؟ گفت راستشو بخواید من میتونم دستشویی برم، یه نایلون قایم کردم توی دستشویی، میرم اونجا نایلون رو کنار توالت فرنگی پهن میکنم، روی اون نایلون نماز میخونم. میخوام ببینم توی اونجا دارم نماز میخونم این نمازم مشکل نداره. من نمیتونستم جواب این آدمو بدم، مات مونده بودم. بهش گفتم با عقل و سواد من بهت بگم ثواب نماز تو با نماز خوندن جلو خونه کعبه یکیه. با سواد من کسای هستن اینطور دین نگه داشتن. شیعیان نبول از زهرا 3 سال تو محاصرن، دارن علف میخورن از گرسنگی تو سوریه، 80,000 نفر آدم تو محاصره کامل، 3 ساله. بعد من و شما لم دادیم تو کشور خودمون، راست میچرخیم، غیر و فر و سوسول و لوس. چقدر لوسیم ما، چقدر عد و عطوار داریم، چقدر سریع به همون بر میخوره، چقدر آسانه تحملمون پایینه. بعد یه کسی دیگه توی فرانسه چون مفاتیح نداره میشینه مفاتیح و با دست دعای کمیلو مینویسه، دعای کمیل و مفاتیح میشینه با دست مینویسه. این کدوم دعایه؟ الا لقبائحی ساترن ولا شیئ من عملی الغبی، دعای کمیله. ببین شیعه مولا امیر المومنین اصالتاً اصلاً فرانسوی، شیعه شده، جانمازش انداخته، رو به قبله نشسته با موهش، بهش میگفت، به من میگفت نه چیزی میخوام برام بفرستی اینا. میگفتم چی میخوای؟ گفت میتونی مفاتیح ترجمه فرانسه برام گیر بیاری؟ این کل آرزوی من همینه. معنیشو به فرانسوی داره میخونه، تو دفتر خودش نوشته اینو. از جلو نشون بده، ببینید دستخطشو، ببینید نشسته عربی، این ور نوشته اللهم انی اتقرب و الیک دای کمیله، این طرف هم ترجمهشو نوشته. این آدمی بود که جلوی سر خیابون ما، سر کوچه ما، سر خیابون ما نایت کلوب بود، کلوب شبانه تو اون جامعه. چقدر تو فرانسه اینو دستگیرش کردن، جرم شیعه اهل بیت بودن. دست نوشته هاشو بخونید. 30 ثانیه براتون من ترجمه با خودش زمزمه میکنه ترجمه. ببین چی میگه. از خداوند تشکر میکنم برای این کلمات که پر میکنن پایه های وجود را. آن پنهان شده در دل زمین، آن معدن سر الهی، امام مهدی. امام غائب که حضورش مؤمن حقیقی را نورانی می کند و او را از محلکه ظلمت می رهاند. تو اون جا توی همچون جای اینطور داره اشخبازی میکنه با امام زمانش. ای پروردگار بی اندازه بی بخشنده، ای خدایی که انقدر مهربونی، ارحم الراحمینی، تمام کن دیگه کارو. ما را از عشاق عشق قرار بده و شوالیه وفادار را، به همون زبان فرانسوی به کسی که سوار بر اسب میگن شوالیه، یا او آقایی که قرار بیاد سرورمان امام مهدی قرار بده، تا او را همراهی کنیم در این جنگ معنویت. میگه جنگ جنگ نرمه. داره چی میخواد؟ میدونه فارسی چی میشه؟ میدونه عربی چی میشه؟ و جعلنا من خیر اعوانهی انصاره. میگه میشه من یارای او قرار بدی تا همراهیش کنم توی جنگ نرم؟ دل نبازم با 4 تا شبکه، با 2 تا عکس، با 3 تا فیلم. عزیز منه تو کشوری داره زندگی میکنه که کسافتکاری قانونیه، هیچ کی نمیتونه جلوشو بگیره. تو کشوری داره زندگی میکنه که کاباره ها و دیسکوها و کازینوها بازن، هر کی هر کار بخواد میتونه بده میکنه. تو خیابوناشون خیلی از صحنه هایی که اینا میبینن غیر اخلاقی است. این تون کشور یاد گرفته جز امام زمان نبینه، چون رسیده به مهدی فاطمه. نه باباش مسلمان بوده نه مادرش. این بابا بزرگش، این خودش از نسل شوالیه های تمپلره، انگشترشونو داشت. یعنی کسی که تمام قد باید صهیونیست بود. یک دختر دیگه فرانسوی شیعه شده بود، اومده و دفتر ما باش صحبت میکردم، با همسرش اومده و همسرش هم شیعه شدن. پدر دختر فراماسونر بود، میگفت بابا من از ارث محروم کرده، من شکایت کردم، یه قانون تو فرانسه هست که نتونه این کارو بکنه. داشت ماجرای حقوقیشو میگفت. بعد میگفت بابام نفوذ داره. گفتم چیکار است؟ گفت پدر من فراماسونر، فراماسونر را نمیدونست من روی حوزه فراماسونر تخصص دارم، فکر روزه مهدویت فقط سخنرانی میکنه. این طور واسدادن اونجا علم نگه داشتن، چون رسیدن به مهدی. بعد من و تو اینجا تو همه مسجد ها مفاتی، تو همه مسجد ها قرآن، دعای ندبه صبح، دعای کمل شب برگزار میشه، دعای توسل. ها سختشه بره یه جا بشینه برای خدا راز و نیاز کنه. بهش میگم حالا تو چرا دعای کمل میخونی راز و نیاز کن؟ میگه نه، از زبان علی راز و نیاز. دعای کمل مال امیرالمومنین دیگه. از زبان علی راز و نیاز کردن خوشگلی داره این فرانسوی. اینا رفتن مسجد زدن تو فرانسه تو وسط جنگل، چون بهشون مجوز نمیدن. این وهابیا بخوان مسجد بزنن سری بهشون چی؟ سری بهشون نگاه کنید مسجدشونو، استبل، محل نگهداری اسب، با تو وسط جنگل رفتن خریدن تیکه تیکه بشکه ها رو چسبوندن به سقفش و فلان، مسجد درست کردن. بعد شیکترین مساجد فلان. باید آدم برسه. مهدی عزیز است، به هر کس ندهندش، پر طاووس به کرکس ندهندش. مگه هر نخاله به امام زمان میرسه؟ غرق نعمتی نمیبینید؟ آرزوشون اینه، میگه من آرزو میکنم بیام ایران زندگی کنم. میگم بابا ایران مشکلات هست؟ یا میگه میدونم هست، اما شما نمیبینی وقتی صدای الله اکبر، صدای اشهد و ان امیر المؤمنین علی و ولی الله از این معزنه ها میپیچه؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ خانم هوشینو ژاپنی شیعه شده اومده و دفتر ما، من خیلی با این مستبصرین ارتباط دارم، خیلی اومده بود دفتر ما، بعد 11 سپتامبر ایشون شیعه شده. میگه بعد 11 سپتامبر علاقه من شدم برم ببینم تو قرآن چیه که مسلمان ها میرن باش آدم میکشن، چون گفتم مسلمان ها این کارو کردن. میگه رفتم چک کردم رسیدم به این که دو تا مسلمون داریم، یه دستشون اسمشون شیعه است. نگاه کردم عجب زیبایی داره. میگم شب رسول الله اومد به خوابم، گفت شب خود رسول الله اومد به خوابم، ازش هدایت خواستم، گفتم ای پیامبر مسلمونا اگه بر حقی منو هدایتم کن، کمکم کن. و شب اومد به خوابم، اسم ابا عبدالله میبردی، همینطور عشق بریخت. رفت اون منو راهنمایی کرد به دینش و اهل بیتش. تو خودشم تحقیق کرده بود و مفصل به شیعه رسیده بود تحقیقی. الان اومده ایران ازدواج کرده، ایران زندگی میکنه، که همسرش شوهرش ایرانیه. از اینا من زیاد دیدم. داستان سر اینه. بعد بعضی از اینا ناراحت میشن، میگم چیه؟ میگه چرا بعضی از شما ایرانی ها اینجوری میکنید؟ چرا بعضی ها تیپاشون اینجوری شده؟ میگم بابا فتنه دجاله، محکم داره حجمه میکنه، قبول کن. میگه خب بابا مردم آماده کنید. میگم حرف حساب میزن. دلیل شگیری امثال این سخنرانی ها همینه که ما مردم رو آماده بکنیم. امروز وظیفه تک تک ما اول در درجه اول ترک گناه، چون گناه های ما مانع ظهوره، ترک گناه خودمون رو درست کنیم، دست بغل دستیمون رو بگیریم، تواصوا بالحق، به حق اون رو رهنمون کنیم، صدای حلم ناصر ینصرینی امام زمانمون رو بشنویم، کشورمون رو محکم کنیم تا بتونیم از تمام شیعیان دنیا دفاع کنیم. ایران اگر نیروی نظامی نمیداشت نمیتونست از شیعیان سوریه دفاع و عراق دفاع کنه. بهتون بگم اگر قدرت دیپلماتیک نمیداشت نمیتونست دفاع کنه، اگر قدرت بازدارندگی نمیداشت نمیتونست. اینها رو باید قدرتمندتر کرد. آی دانشی، آی دانش آموز، آی کار من، هر جایی که هستی هر کاری میکنی با این نیت این کار رو بکن، بگو من برای شیعه خانه امام زمان دارم کار میکنم. رفتگری داری خیابونا رو جارو میزنی، بگو من دارم زیر پای شیعه های مهدی رو تمیز میکنم. به خدا ثانیه ثانیه کار کردنت میشه ثواب. دانشجو میخوای مهندسی بخونی، بگو میخوام مهندسی بشم که فلان چیزو برای مملکتم بسازم. آقا مهندس عمران بشم، خونه محکم بسازم برای شیعه های امام زمان. با این نیت ثانیه ثانیه زندگیت میشه ثواب. پس میشه این کارو کرد. همه میتونن برای امام زمانشون کار کنن. همه به ما یاد دادن از 6 ماه تونست برای امام زمانش کار بکنه تا 90 ساله. در راه حقیقت بعضی موقع حیوانات کار میکنن. سگ اصحاب کهف ول نمیکرد اینا رو. جالب خدا این سگ رو هم 300 سال چی؟ زنده نگه داشت که بفهمونه نور حقیقت حیوان رو بعضن تکون میده، اما بعضی از انسان ها هستن اولئک کل انعام بل هم حیوان پایین تره. سرتون رو درد بردم، عذرخواهی میکنم. برای هم دعا بکنیم. ما ها از زبون هم دیگه گناه نکردیم. برای هم دعا کنیم و هممون برای یکی دعا کنیم. هیچ وقت یادمون نره به نیابت از او صدقه بدید، به نیابت از او قرآن بخونید، به نیابت از او زیارت بکنید، رابطه قلبیتون رو با او بیشتر کنید، روزی 10 دقیقه باهاش صحبت بکنید. تا این ندبهاتون فراموش نشه میتونید صبح دعای عهد بخونید. او کسی نیست جز حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه.